یهو یه شبه تصمیم گرفت خونشو بکوبه و یه چهار طبقه خیلی عالی جاش بسازه. یه سال نشد که ساختش، اونم که ساختنی، خونه که نیست، قصره. حالا کی جرأت داره ازش بپرسه پولش از کجا اومده بود؟
میرزا گفت ما چه میدونیم؟ نباید توی زندگی مردم سرک کشی، شاید با کسی شریک شده باشه. آی لطفی پوزخند زد و گفت شریک؟ این بنده خدا با برادرش هم نمیتونه از یه سفره نون بخوره، شریک کجا بود؟ میرزا گفت نگو اینجوری بابا جون، نگو، معصیت داره، شاید ارثیه‌ای بهش رسیده، پسندازی داشته. باز آقای لطفی ادامه داد والا تا اونجایی که من دیدم باباش 24 ساعته میخوابید، چون آدمی که بیدار باشه گشنش میشه، بعد میخواد برای این ارثیه بذاره. بابایی که من دیدم اگه پولی داشت میدوخ به کفنش که با خودش ببره اون دنیا. میرزا گفت لا اله الا الله، اینقدر گناه مردمون نشور بابا جان، مگه ما مفتش زندگی مردمیم؟ از هر جایی که آورده باشه خودش میدونه و خدای خودش. و بعد برای اینکه حرفش رو عوض کنه پرسید راستی بابا جون، عروسی پسرت، پسر بزرگت کیه؟ یه سالی از عقدشون کردی نه؟ آقای لطفی گفت ای بابا میرزا، دست رو دلم نذار که دلم خونه، میری دنبال خونه پیدا نمیشه، میری دنبال بساط عروسی سر به فلک میزنه، گرفتاری شدیم. از یه طرف خود این دختر و پسر مثل مرغ سرکندن، حقم دارن، میخوان برن سر خونه زندگیشون، از یه طرف هم مادر و پدر عروسم فشار میارن که مجلس فلان بگیریم و خونه بیسار، کلافه شدم از دستشون. میرزا گفت مگه از اول شرایط پسرتو نگفته بودی براشون؟ آقای لطفی گفت چرا والا، همه چیزو گفتم، گفتم که پسرم تا درسش تموم شد رفت سربازی، الانم که برگشته دستش خالیه، خودم هم یه کارمند بازنشستم که دارم روی ماشین کار میکنم. اولش گفتن پسرتون نجیبه، آغاز، اهل زندگیه، قبول، حالا هر روز یه حرف تازه میزنن. از ماه پیش هم پاشینو کردن تو یه کفش که یکی از واحدهای پاشایی رو براشون اجاره کن. من سادم رفتم سراغ پاشایی، گفتم یکم با ما را بیا، یکی از واحداتو به بچه ها اجاره بده که برن سر خونه زندگیشون. بعد از 30 سال همسایگی وایساد تو روی منو گفت قابل تو نداره، ولی این واحدا رو به نیت بچه ها ساختم، قرارمون فروش یا اجاره نیست، پسرم چند ماه دیگه از سربازی بر میگرده و ایشالله قرار دامادش کنم. میرزا گفت حرف بی حساب نزده بابا جون، خونش رو ساخته که بچه هاش دورش باشن. آقای لطفی گفت تا پسرش بیاد و بخواد داماد بشه یه سال طول میکشه، میمیره تو این یه سال خونش رو بده بچه های ما بشینن. میرزا گفت چه توقع بی جاییه که داری بابا جان. آقای لطفی گفت میرزا توقع بی جا ندیدی، برگشته به من میگه شما چرا این خونه قدیمی رو نمیکوبی مثل ما چند طبقه بسازی که هر طبقه رو بدی دست یکی از بچه ها، هم گیر مستأجری نمیفتن، هم خیال راحته که بچه ها زیر سرته. میرزا گفت حرف قشنگی زده بابا جان، خوب گفته. آقای لطفی گفت میرزا شما هم نفست از جایی گرم در میادا، من گورم کجا بود که کفنم باشه، میگم تو پول عروسی این پسر موندم، میگی حرف پاشایی قشنگه، حالت خوشه میرزا؟ میرزا گفت بابا جون چای امروزمونو کردی گوشت تن برادر مردمون، خب بالاخره خودت یه کاری بکن. آقای لطفی گفت میرزا یه خونه نقلی نوساز واسه اجاره سراغ داری؟ میرزا گفت نه، ولی مینویسم و میزنم پشت شیشه آرشگاه، کسی سراغ داشت بهت خبر میدم. آقای لطفی بلند شد، لیوان چای رو گذاشت توی سینی و گفت دمت گرم میرزا. راستی میرزا کسی رو میشناسی خونه ما رو بکوبه و بسازه؟ میرزا خندید و گفت اگه دیگه غیبت مردم رو نکنی شاید. آقای لطفی هم خندید و گفت برم ازش حلالیت بگیرم؟ میشه حتما؟ میرزا باز خندید و گفت نه دیگه، حلالیت با شیرینی عروسی پسرت. آقای لطفی دستشو گذاشت روی چشمشو گفت به روی چشم میرزا، به روی چشم. و بعدم با خنده از آرایشگاه رفت بیرون.
در زندگیم یک بار پشت سر یک نفری شب با خانمم غیبت کردیم، میکنه بر کسی یه مقدار سنگین بیاد، اما واقعیت داشت واسه من. همونجور که غیبت کردم شب که خوابیدم، به همون حدیثی که میگن که شما گوشت مرده انسان رو میخورین، من همینجور خواب دیدم تو جهنم هستم. و به همون خاطر صبح اول و هر جور بود رفتم از او بنده خدا حلالیت گرفتم و واقعیتم گفتم که پشتش غیبت کردم. و واقعا اون حدیثی رو که میگن صحت داره. نظر من تو زندگیم سعی میکنم هیچ وقت پشت سر کسی دیگه غیبت نکنم. متشکرم، مشکینی هستم از مشهد.
بله متشکریم از شما. فقط یادآوری کنم موردی که شما فرمودید آیه شریفه قرآن کریم هست نه حدیث. اما آقای بهرام عیدی شنوندی خوبمون از تبریز نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، سلام. پشت سر کسی غیبت کردن نشان از بیغیرتی غیبت کننده است، چون اگه عرضه داشت پیش اون میگفت نه پشت سرش.
اوقات منشأ غیبت ها از حسادته و اگر حسادت در وجود ما ریشه نکنه ما غیبت نمی کنیم. من الحمدلله هیچ حسادتی به کسی ندارم، برای همین غیبت هیچ کسی رو هم نمی کنم و به غیبت هم هیچ موقع گوش نمی دم. ممنون، خدا حافظشون.
خانم حاتمی نوشتن سلام، من اهل غیبت نیستم اما اگر در جمعی باشم که غیبت بکنن من حتما اون جمع رو ترک میکنم.
بدترین کلام غیبت تمدنی از تهران.
من در مورد غیبت حدیث خدمتتون عرض میکنم. یکی این که فهمیدن که کسی که غیبت میکنه مثل اینی که گوشت مرده برادر خودشو میخوره، و دیگر این که فهمیدن که همانطور که سیزم آتش را میسوزاند غیبت ایمان را از بین میبرد. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. راضی پیام هستم از شوشتر استان خوزستان. خدا نگهدار.
در روایت مختلف هست پیامبر عظیم الشان میفرماید الغیبت و ذکر رو که به ما اخاک یکرهو. غیبت اون چیزیست که شما در رابطه با کسی حرفی رو بزنید که اون ناراحت بشه، کراهت داشته باشه از بیانش در جایی که اون نیست. یا ابا عبدالله حسین علیه السلام میفرماید غیبت خورشت سگان هار جهنم هست. و در قرآن مجید هم که هست که میفرماید غیبت خوردن گوشت مرده برادر دینیت هست. با توجه به این همه روایات که هست بعضی وقت لرزه بر اندامم میفته وقتی صحبت از غیبت میشه. با واقعا وقتی اینها رو مد نظر داشته باشیم هیچگاه به خودمون اجازه نخواهیم داد پشت سر کسی صحبت کنیم و باعث بی آبرویی کسی بشیم و عیوب کسی رو مطرح کنیم.
و ما آقای محمد از تهران نوشتن سلام، روز شما بخیر. حدیثی داریم که میفرماید الغیبتو اشد من الزنا. بله به هر حال اینقدر غیبت بده و مذمت شده که واقعا از زنا بدتره. کاش میتونستیم هممون مراقب باشیم. بسیار سپاسگزاریم از همه شما خوبانی که امروز هم با ما همراه بودید. ما انشالله فردا هم در خدمتون هستیم پیشا پیش. ولادت با سعادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا نگهدار. Thank you.
متشکریم از همکارانمون در برنامه به افق آفتاب و دعوت میکنم ایران امروز رو بشنوید در این لحظه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکای یکتون آرزو دارم. امیدوارم تا ساعت حدود 13:30 شنونده این برنامه ایران امروز باشید. موضوع این برنامه ایران امروز بحث وفاق هست، بحث وفاق ملی است، موضوعی که مدت هاست پس از انتخاب ریاست جمهوری در کشور از سوی رئیس جمهور مطرح شده و قرار هست که ما با مهمانانی که در برنامه حضور پیدا خواهند کرد و با حضور شما شنوندگان عزیز از طریق پیامک بحث وفاق ملی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و ببینیم که از آغاز طرح این موضوع تا الان بر موضوع وفاق ملی چه گذشته. خب من عرض کردم که از طریق پیامک میتونید با ما در برنامه مشارکت داشته باشید و نظرتون رو در مورد وفاق ملی بفرمایید که این موضوع از دیدگاه شما چگونه میتونه مورد بحث و بررسی قرار بدید و تحلیلش چگونه است، آیا اتفاق افتاده یا نه، ضرورتش چقدر هست و موضوعاتی که از این دست میتونیم در بحث وفاق ملی مطرح بکنیم. از سراسر کشور ما منتظر دیدگاه شما هستیم و با مهمانان برنامه هم در همین زمینه صحبت خواهیم کرد. اما پیامک ما 30900. خب آقای فضیلت صدا برداری برنامه رو بر عهده دارند. بانو اقتداری تهیه کننده برنامه هستند و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. همونطور که حضورتون عرض کردم تا ساعت حدود 13:30 ما با شما درباره وفاق ملی صحبت خواهیم کرد. چقدر خوب که شما شنوندگان عزیز با ما در برنامه از ابتدای برنامه همراه هستید. پیامک‌های متعددی داره برای ما میاد و تماس گرفتن، گفتن که وفاق ملی یعنی جانم فدای اسلام و قرآن و ایران و از تبریز این رو پیام رو ارسال کردن و شنونده دیگری پیامک برای ما ارسال کردن و گفتن که وقتی که ریاست محترم جمهوری بحث وفاق ملی رو مطرح کردن این مورد در کشور گام به گام داره به پیش میره. پیامک دیگری هم هست که دوستان مرتب دارن برای ما این پیامک ها رو ارسال میکنن و من سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز. گفتن که چقدر خوبه که به جای نفاق ما بحث وفاق رو همیشه مطرح بکنیم و در کشور وفاق رو دنبال کنیم. سپاس از شما. وقتی درباره وفاق ملی صحبت میکنیم، یعنی همه ایرانیان در هر جای جهان که هستن، به خصوص کسانی که در درون خاک ایران هستن، با هر قوم و قبیله، با هر زبان و گویشی، با هر فرهنگی، بدونن که ایرانیان و خاک ایران مال اونهاست و بحث وفاق یک امر با ارزش، لازم و موفقیت ها رو برای ما به پیش خواهد بود. ما در بحث وفاق هست که میتونیم موفق باشیم و گام به گام به سمت جلو بریم. خب بریم سراغ مهمان برنامه. آقای دکتر رامین مهمان پرست دیپلماتی هستن که خیلی از شما با نام ایشون آشنا هستید. ایشون در برنامه حضور دارن، روی خط ارتباطی برنامه هستن و قراره که با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر مهمان پرست، سلام میکنم حضورتون.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. پیشا پیش میلاد حضرت امیر را هم خدمت همه تبریک میگم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر مهمان پرست. بحث وفاق ملی وقتی مطرح میشه، خب ریاست جمهوری مطرح کردن بر اساس یک پیشینهی، با توجه به اینکه سالهای سال ایشون هم نماینده مجلس بودن و در سمتهای دیگری فعالیت های گوناگون داشتن، در قالب سیاسی و در قالب پارلمان جمهوری اسلامی ایران فعالیت های گوناگون میکردن، به این نتیجه رسیدن که بحث وفاق ملی رو در آغاز گفتگوهاشون مطرح کنن. این موضوع مطرح شد، ولی برای بسیاری از شاید مردم ایران این بحث وفاق ملی معنا و مفهوم قابل مشخصی نداشت. نمیدونستن که بحث وفاق ملی دارای چه ابعادی است و چگونه این وفاق میخواد شکل بگیره. من میخوام از زبان حضرت عالی بپرسم که وقتی که ریاست محترم جمهوری بحث وفاق ملی رو مطرح میکنن، از دید سیاسی و از دید اجتماعی، از هر دو بود ما اگه بخوام در نظر بگیریم، چه تعبیری میشه ازش برداشت کرد؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
من میخوام اشاره بکنم به این مسئله که ما از ابتدای پیروزی انقلاب هم حضرت امام وقتی که به اصطلاح سعی کردن یک تحول جدیدی به وجود بیارن، از جمله شاخصهایی که اون موقع مطرح میکردن، حتما دوستان به خاطر دارن، وحدت کلمه بود و وحدت مردم. یعنی یکی از شاخصهای اقتدار هر کشوری انسجام داخلیه. اینکه ما ممکنه سلیقه‌ها، دیدگاه‌های مختلفی داشته باشیم، نه تنها بد نیست، حتی لازمه، برای اینکه دیدگاه‌های مختلف باعث رشد میشه و هم‌افزایی میکنه و به اصطلاح انتخاب ما رو در یک مسیر بهتری میتونه قرار بده. ولی اینکه این سلیقه‌های متفاوت و دیدگاه‌های متفاوت یه موقعی ممکنه انقدر حالت تعصب به خودش بگیره که منجر به دو دستگی، چند دستگی در بین جامعه بشه و این چند دستگی خدای نکرده به نقطه‌ای برسه که منافع ملی رو بهش ضربه بزنه، خب این خیلی مسئله خطرناکیه و باید از اون پرهیز کرد.
آقای دکتر مهمان پرست، زمانی که آقای رئیس جمهور بحث وفاق ملی رو ایشون مطرح میکنه و شعار ریاست جمهوری ایشون در انتخابات بحث وفاق ملی است و حتی بعد از انتخابات هم در دستور کار ایشون بحث وفاق مطرح میشه، این به این معنی است که در گذشته این وفاق وجود نداشته و با توجه به نکته‌ای که شما میگید در بعد از انقلاب حضرت امام بحث همه با هم رو مطرح کردن و بحث وحدت رو مطرح کردن، اما به نظر میاد یه چالشی در این زمان توی این 40 و چند سال به وجود اومد و رئیس جمهور بحث وفاق ملی رو به عنوان یک موضوع ارزشمند دوباره مطرح کردن. این که در گذشته این اتفاق نیفتاده اینجا یه بحث هست که میخوام این رو با شما در میون بذاریم.
خواهش میکنم. ببینید، این معنیش نیستش که قبلا ما وفاق نداشتیم. ما در خیلی از مقاطع مهمی که بعد از انقلاب اتفاق افتاده، همین وفاق بوده که تونسته ما رو از بحرانها عبور بده و ما رو تو خیلی از موضوعات به یک نقطه اوجی برسونه. ولی طبیعت فعالیت‌های سیاسی اینه که ممکنه بعضی وقتا فراموش بشه، کمرنگ بشه، یا بعضی از دسته های سیاسی، جریانات و تشکل ها به خاطر اینکه فکر میکنن راه و روشی که اونها برای اداره کشور دنبال میکنن اون زودتر به نتیجه میرسه، این اصرار روی اون راه و روش ها ممکنه خدای نکرده به یک نوع دوری از اون وحدت ملی ختم بشه و این یک تذکر، یک یاداوری دو مرتبه احیا کردن یک وحدت و انسجام ملیه. این مسئله به شرایط روز و شرایط بین‌المللی هم برمیگرده. من قبلا هم تو صحبتام اشاره کرده بودم اگر ما میخوایم در منطقه و در عرصه‌های بین‌المللی از حقوق ملتمون دفاع کنیم باید از یک موضع اقتدار وارد بشیم و این اقتدار شاخصه‌های مختلفی داره. یکی از مهمترین شاخصه‌های اقتدار هر کشور اون وحدت ملیشه و اون احتجام داخلیشه. توی شرایط فعلی با توجه به تحولات مهمی که اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن هست، یک بار دیگه ما رو به این نقطه میرسونه که حواسمون باید باشه تو این شرایط اون چیزی که باید محور باشه برای کشور وحدت ملی و وحدت فرماندهی. همه باید پشت سر مقام معظم رهبری یک مسیر واحد رو دنبال بکنن. ممکنه ما با روش‌های مختلف ولی اهداف باید مشترک باشه و همه این روش‌ها و عملکردها باید ما رو به سمت یک هدف واحدی هدایت بکنه که منافع مردم در اون دیده بشه. خب شاید در زمانی که انتخابات ریاست جمهوری داشتیم با توجه به اینکه این انتخابات غیر قابل پیشبینی بود، ما رئیس جمهورمون به شهادت رسید در یک حادثه‌ای که کسی تصور نمی‌کرد و خب تو شرایط سخت منطقه‌ای و تحولات بزرگی که بود، این که با هدایت و رهبری مقام معظم رهبری ما تونستیم در اوج بحران یک انتخابات بسیار خوب برگزار بکنیم و علی‌رغم این که مردم تحت فشارهای شدید اقتصادی هستن، ممکنه خیلی ها رضایت کامل از وضعیت نداشته باشند و بعضی ها حتی قهر کرده بودن با صندوق ها، ولی این هدایت و این به اصطلاح اون نکاتی که مقام معظم رهبری دنبال کردن باعث شد مجدداً ما شاهد یک انسجامی در بین مردم باشیم. یک بخش قابل توجهی در انتخابات شرکت کردن، انتخابات خوبی که در دنیا هم اون رو ارزیابی میکنن. این باعث شد که ما مجدداً یه سری از اون اختلافات سیاسی رو کنار بگذاریم و وحدت ملی برای رسیدن به منافع کشورمون در دستور کار قرار بگیره. آقای رئیس جمهور هم با همین شعار وارد شدن، سعی کردن تا الان این بحث وفاق ملی در حتی تعیین دولت و به کارگیری نیروهای مختلف تا حدودی قابل توجه رعایت بشه.
آقای دکتر مهمان پرست، من سپاسگزاری میکنم از این تعبیر و تحلیلی که شما تا این لحظه بیان کردید. به دو موضوع میخوایم این رو تقسیمش بکنیم. یه موضوع بیاییم بحث وفاق ملی رو در بحث موارد اجتماعی و سیاست‌های داخلی کشور مورد بحث و بررسی قرار بدیم و نکته بعدی اینه که بیاییم بحث وفاق ملی رو تأثیرش رو در خارج از کشور و مسائل سیاسی بین المللی ما تأثیرش رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید و نکته‌ای که حالا بسیاری از شنوندگان ما در پیامک‌هاشون هم مطرح کردن، باز برمیگرده به همون موضوعی که من قبلا خدمتتون عرض کردم که در گذشته این وفاق ملی خیلی به قول شما هم کمرنگ شده بود و یا در یه جاهایی نبود. بعدن رئیس جمهور با این بحث وارد انتخابات شدن و از این جهت هم به نتایج قابل توجهی دست پیدا کردن رسیدن. الان این پرسش مطرح میشه که با توجه به این که چند ماه هست از انتخاب رئیس جمهور گذشته و ایشون ریاست جمهوری کشور رو به دست گرفتن، در وسط وفاق ملی چه اتفاقهایی افتاده در کشور؟ اول به مسائل داخلیش بپردازیم و بعدم میایم تاثیر اون رو در خارج از کشور مورد بررسی قرار بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم آقای دکتر.
ببینید، حتما اون قسمتی که به داخل کشور برمیگرده بسیار اهمیت داره و اون زمینه ساز اون بحثیه که ما تو سیاست خارجی و روابط خارجی ایران دنبال میکنیم. یعنی هر چقدر در داخل این وفاق بیشتر تحقق پیدا بکنه، ما در صحنه‌های خارجی موفق‌تر خواهیم بود. اون بخشی که در داخل تا حالا صورت گرفته، ببینید شاید مهمترین عاملی که میتونه وفاق رو به شکل واقعی ایجاد کنه، نه فقط بین مسئولین و نمیدونم کسانی که تشکلهای سیاسی رو رهبری میکنن. وفاق ملی باید بین مردم باشه، یعنی ما در بین همه اقشار مختلف مردم یک همدلی و همراهی رو شاهد باشیم. اگر دنبال این هستیم، خب باید سعی بکنیم اون قسمتهایی که مردم در زندگیشون مشکل دارن یا ممکن انتقادی دارن از وضعیت از نظر رفاه اجتماعی یا محدودیت‌های اجتماعی، اگر نارضایتی دارن باید اونها رو کمرنگ کرد و باید تلاش کرد دست جمعی که رفاه مردم و آسایششون بیشتر تامین.
گامی در این جهت برداشته شده آقای دکتر مهمان پرست؟
من فکر میکنم قدم‌های خوبی برداشته شده. ببینید تو بخش‌های اجتماعی مردم یکم احساس راحتی بیشتری میکنن. ما اگر به مردممون اعتماد کنیم و به اصطلاح این اختیار رو بهشون بدیم که تو خیلی از فعالیت‌های اجتماعیشون خوب و بد خودشون تشخیص بدن. من مثال میزنم،
حتما
شاید مثلا استفاده از فضای مجازی یه موضوعی باشه که الان خیلی مورد بحث و اختلاف نظر بین جریانات سیاسی باشه، ولی ما اگر به مردممون اعتماد داشته باشیم که اونها بتونن از فضای مجازی خودشون استفاده بکنن، قطعا سعی میکنن که اون قسمتهایی که برای کارشون، برای اجتماعشون، برای خانواده‌هاشون مفیده رو بیشتر به کار بگیرن و ما نیایم حتما رو قسمت‌های منفی که بگیم اگر از قسمت‌های منفیش میخواد استفاده بشه خطرناکه، بنابراین همه چی رو محدود کنیم. من یادم میاد اوایل وقتی کسانی مسافرانی که وارد فرودگاه میشدن بنا رو بر این گذاشتن که ممکنه اینها یک کالاهای همراهشون باشه که مثلا اون کالاها ممنوع است، بنابراین همه میباید که روبروی چراغ قرمز قرار میگرفتن، همه بازرسی میشدن تا مثلا ثابت بشه که اونها کالای ممنوعی ندارن.
دکتر الان چراغ سبزارم باز دارن میگردن.
خب من همینو میخوام بگم، ببینید اصلا ما اگر به مردممون اعتماد بکنیم، بنا رو بر این بذاریم که مردم خودشون خوب و بد رو تشخیص میدن، اگر مواردی خلاف اون دیدیم بریم تذکر بدیم یا اگر باید برخوردی بکنیم برخورد انجام بشه، این به رضایت عمومی منجر خواهد شد.
آی دکتر مهمان‌پرست، من از شنوندگانمون درخواست کردم که با ما همراه باشن و دیدگاهاشون رو بگن، تحلیل‌هاشون رو بگن از وفاق ملی و بگن از ابتدای ریاست جمهوری آقای دکتر پزشکیان تا الان این وفاق ملی چگونه در کشور شکل گرفته. بعضی از شنوندگان ما خب پیامکایی رو ارسال کردن که من اون پیامکا رو بعضیش رو خوندم براتون. پیامک دیگری هست که میگه وفاق ملی یعنی شایسته گزینی، شایسته سالاری، یعنی نه به اصولگرا و اصلاح طلب و در مجموع وحدت کلمه، همون بحثی که شما در آغاز داشتید که شعار حضرت امام خمینی بوده. یک نکته‌ای که وجود داشت در دولت‌های گذشته، حالا من به عنوان پرسش هم هست از حضرت عالی، در دولت‌های گذشته اگر هر حزبی یا اصولگرا یا غیر اصولگرا اصلاح طلب وارد می‌شدن، از افراد دانا و خردمند احزاب دیگه استفاده نمی‌کردن در موقعیت‌ها و پست‌های حساس. به نظر میاد که آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری فعلی ایران این تابو رو شکستن و از تمام احزاب دارن استفاده میکنن و اون بحث شایسته گزینی مد نظرشون بوده در بحث وفاق ملی. این پرسش رو الان شنوندگان دارن مطرح میکنن که آیا به این دست پیدا کردن یا خیر؟
ببینید گام اول اینه که شما از چون در کشور ما احزاب سیاسی نداریم، احزابی که